بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم محضر یک و یک دوستان عزیز. به پنجمین دلیلی که برای اثبات حجیت سیره اوغلائیه اقامه شده رسیدیم، دلائلی که مدعاشون اینه که حجیت سیره اوغلائیه رو به این معنا اثبات میکنند که نشان میدهند امضای شارع پای سیره اوغلا هست، یعنی سیره اوغلا در موضوعی بود، نشان میده که شارع مقدس هم اون رو امضا کرده، جعل حکم مماثل یا مناسب کرده. فی الواقع پنجمین دلیلی که برای این مدعا اقامه شده از راه قاعده لازرر هست، یکی از مشهورترین و عامترین قواعد فقهی، بلکه حقیقتاً بالاتر از فقه این قاعده. به اعتقاد بنده یکی از قواعد تعیین کننده خطوط مرزی اسلامه. در همه آموزه های اسلامی و همه ارزش های اسلامی، چه در حوزه فردی، چه عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی، خانوادگی، همه حوزه ها این قاعده جریان داره. لذا به معنای دقیق کلمه از قواعد تعیین کننده حد و مرز ارزش های اسلامی است، حد و مرز سبک زندگی اسلامی است. قاعده لازرر هست که بحث های مفصلی داره و امیدوارم که خدای متعالی موقع توفیقی به عطا کنه و این قواعد فقهی را و همچنین ضوابط فقهی را که بخشی را بنده در اون کتاب روش نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی ذکر کردم و یکی از مراحل مهم نظریه پردازی در علوم انسانی را شناخت قواعد و ضوابط حاکم بر آموزه‌های اسلامی دونستم و امیدوارم یه موقع خدای متعال توفیق بده هم قواعد و هم ضوابط به اون تعریفی که اونجا گفتیم را تشریح کنیم، تبیین کنیم، نقش آفرینیش رو در علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی و تعیین حد و مرز سبک زندگی اسلامی تشریح کنیم و تبیین کنیم. به هر حال از راه قاعده لا ضرر میخوان اثبات کنند حجیت سیره اوغلائی رو. خب استحضار دارید این قاعده مستفاد از اون حدیث بسیار مشهور منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود لا ضرر ولا ضرار در اون جریان ثمرت ابن جندب، که درختی داشت، درخت خرمایی داشت در خانه یکی از انصار جای گرفته بود و این بدون اجازه گاه و بیگاه میرفت و مثلا سرکشی به درختش میکرد. اون انصاری چند بار ازش درخواست کرد که آقا جون موقع میخوای بیایید دری بزنید، ندایی بدید، یا اللهی کنید، خانواده من معذب میشن این گونه که شما میایید. این قبول نکرد، گفت که ملک خودمه و من هر زمانی که صلاح بدونم میام سرکشی بهش میکنم. صاحب خونه شکایت نزد پیامبر برد و پیامبر ثمره رو خواست و ازش خواست که این درخت رو به انصاری بده، یه درختی معادل اون و مثل اون را وجود مقدس پیامبر اسلام در بیرون از ملک اون انصاری به این فرد بده. قبول نکرد، گفت 10 درخت بهت میدم. اون درخت دست ازش بردار، 10 درخت دیگه بده. قبول نکرد، گفت اینو رها کن، هزینش هم بگیر، ولی 1 درخت رو من تضمین میکنم در بهشت به تو بدم. قبول نکرد. بعد پیامبر فرمود تو اصلا انسان ضرر رسانی هستی، انسان آسیب زایی هستی. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نداریم، و دستور داد اون درخت رو از ریشه بکنید و جلو ثمره بندازید. خسرت دنیا و الاخره شد. به هر حال این لا ضرر ولا ضرار که از وجود مقدس پیامبر نقل شده و البته آیات متعددی هم دال بر این قاعده هست، چه در حوزه زندگی فردی، چه خانوادگی، مسائل تربیت فرزند و امثال اینا در آیات فراوان آمده، یک قاعده اسلامی ازش استنباط میشه و اون قاعده لا ضرر و لا ضراره. این قاعده، پس چیزی که تا اینجا باید نوشته باشید اینه که این قاعده مستفاد از حدیث مشهور لا ضرر و لا ضرار هست. نکته دیگه که عرض میکنیم اینه که دو احتمال درباره مفاد این قاعده مطرح شده. یکی این که لایی که در این قاعده آمده لا ضرر و لا ضرار، لای ناهیه باشه، نهی میکنه، که مفاد اون این خواهد بود انشاء حرمت ضرر و ضرار. این روایت و این قاعده داره میگه ضرر و ضرار رسوندن حرام است، نهی از این میکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این قاعده اینو میفهمید و برخی دیگر از فقها و اصولیان میفرمایند لا لا ناهیه است و این قاعده در صدد انشاء حرمت ضرر و ضراره، یه حکم حکومتی داره بیان میکنه. یه معنای دیگر قاعده اینه که لا لا نافیه باشه، مشهور اینو میگن لا نافیه است. در اون صورت مفاد این قاعده اخبار از عدم جعل حکم ضرری در اسلامه. این قاعده قاعده خبری میشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر و ضرار در اسلام نداریم. خبر داره میده که هیچ حکم ضرری، هیچ مسئله ضرری در اسلام نیست. لا میشه لا نافیه، نفی ضرر میکنه، نه نهی از ضرر. نهی از ضرر میشه انشاء، نفی ضرر یعنی خبر. خب حال عرض میکنیم که در صورتی که مفاد قاعده را خبری بدانیم، یعنی لا را لای نافیه بدانیم، این قاعده ناظر به ضرر عرفی است. این قاعده داره میفرماید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی اون چیزی که مردم ضرر میدونن اون را، اونی که مردم امر ضرری میدونن در اسلام نیست، ناظر به ضرر عرفی است. و ضرر عرفی هم در طول حق عرفیه، یعنی کی عرف میگه این کار شما به مردم ضرر رسوند؟ موقعی که اون حقی برای مردم باشه، یعنی اول یه حقی رو تثبیت میکنن، میگن این ملک اون آقاست، این حق اون آقاست، تو نباید کاری کنی به حق او و ملک او ضرر برسونی. لذا قاعده ناظر به ضرر عرفیه، ضرر عرفی هم در طول حق عرفیه، یعنی متفرع بر پذیرش یه حق، یه ملکیت. به تعبیر دیگر یعنی در جایی که مردم و عرف حقی یا ملکی برای کسی قائلند، یه چیزی را حق فردی میدونن یا ملک فردی میدونن، اگر کسی به آن حق یا ملک ضرر برساند، به اون حق یا ملک بیاد ضرر برساند، این میشه ضرر عرفی. عرف اینو ضرر میرسونه، ضرر میدونه، که بر اساس مفاد این روایت، در این روایت چی میفرماید؟ طبقه این معنای دوم که عرض کردیم، بر اساس مفاد این روایت ضرر عرفی یا حکمی که موجب ضرر عرفی میشه در اسلام جایگاهی نداره. در اسلام همچین چیزی نداریم اصلا. در نتیجه لازمش چی میشه؟ اون حق عرفی که ضرر عرفی، نفی ضرر عرفی متفرع بر پذیرش اون حق عرفی بود، اون حق عرفی مورد تایید و امضای شارع هست. خدای متعال میفرماید ضرر عرفی نداریم در اسلام، یعنی همونی که عرف حق میدونست درسته، مورد تاییده، تو حق نداری اونو نادیده بگیری. حکمی که باعث نادیده گرفتن اون میشه در اسلام نداریم. این مفاد قاعده. اما حالا توضیحی داره، هنوز خیلی ابهام وجود داره، توضیحی هست که حالا بعد عرض میکنیم. چند سطر رو من بخونم، مرحله مرحله جلو بریم. صفحه 39. الدلیل الخامس قاعدة لا ضرر، قاعده لا ضرر. ان قاعده لا، احتضار دارید نزدیک 100 قاعده بلکه بیشتر فقهایی یا کسایی که کتابهایی نوشتن درباره قواعد فقهیه از آموزهای اسلام استنباط کردن که همه اینها واقعا قاعده نیست، برخیشون ضوابط بخشی هن. مثلا مربوط به معاملاته یا فقط مربوط به عباداته. به نظر این حقیر قاعده اونیه که خطوط مرزی کل آموزهای اسلامی رو مشخص کنه، فقط ناظر به یک حوزه و یک بخش خاصی نباشه، ولی مشهور تحت عنوان القواعد الفقهیه، یکی از مشهورترینشون و مهمترینشون قاعده لازرره. ان قاعده از لازرر المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم لازرر و لازرار، این قاعده لازرر که استفاده میشه از این روایت و بلکه از آیات متعدد، تعم الضرر العرفی، شامل می شود، دربر می گیرد ضرر عرفی را، الذی یکون فی طول الحق المرتکز عرفا، ضرر عرفی که متفرع است بر حقی که در اذهان مردم وجود داره، مرتکز نزد عرف، متفرع بر حقیه، متفرع بر ملکیه، فیثبت بها، پس ثابت میشه با این قاعده نفی و ذالک از ضرر، نفی اون ضرر، یعنی همچین ضرری نداریم در اسلام. اول حکم نفی و ذالک از ضرر، او نفی الحکم الموجب لذالک از ضرر، یا نفی حکمی که موجب اون ضرره. و هو یستلزم عرفن، و نفی این ضرر یا نفی حکم موجب ضرر عرفن مستلزم چیه؟ امضاء ذلک الحق العرفی شرعا، امضای شرعی اون حق عرفی، شارع اون حق عرفی را امضا کرده. امضا کرده یعنی چی؟ یادتون نره دوستان، یعنی جعل حکم مماثل یا مناسب کرده. فی الواقع البته هازا بناء علی ان الحدیث الشریف فی مقام الاخبار ان عدم جعل حکم ضرری فی الاسلام، این بنابر اونه که حدیث شریف را در مقام خبر دادن از نبود جعل حکم ضرری در اسلام، یعنی حکم ضرری در اسلام نداریم، خبر بده از این. ولیس فی مقام انشاء، همچنان که مشهور اونو گفتن، ولیس فی مقام انشاء حرمت ضرر و ضرار، و این حدیث در مقام انشاء حرمت ضرر و ضرار نیست، که برخی دیگر از فقها از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتن. اگه بگیم که حدیث در مقام اخباره، اون موقع این که استدلال به این حدیث درست میشه، استدلال به این قاعده درست میشه. اما حالا توضیح داره، توضیح بنویسید دوستان، توضیحی درباره شمول این قاعده نسبت به ضرر عرفی. این قاعده که میگیم شامله، شامل ضرر عرفی میشه و تعبیر داشت تعم ضرر عرفی، شامل ضرر عرفی میشه، این که توضیحی میخواد. توضیح اینه که سه نوع ضرر قابل تصوره، یا اقسام قابل تصور ضرر. ضرر سه نوع داریم: یک، ضرر ذاتی و تکوینی. ضرر ذاتی و تکوینی یعنی چی؟ یعنی ضرری که اعتبارات عقلائیه و قراردادهای اجتماعی هیچ نقشی در حصول آن ندارند. اون ضرر تکوینن هست، ذاتن هست، مثل نقص عضو. کسی نقص عضوی داشته باشه، این اعتباری نیست که، قراردادی نیست که همه مردم بیان بگن نه ما رأی میدیم تو نقص عضو نداری. خب این که رأی تأثیری نداره، این قرارداد تأثیری نداره، اون نقص عضو داره، تکوینیه. یه مدل ضرر، ضرر ذاتی. نوع دوم، قسم دوم، ضرر اعتباری. ضرر اعتباری، ضرر اعتباری یعنی چی؟ اینجا دیگه عرف مطرح میشه. اون ضرر ذاتی عرفی نیست که، عرف نیست، قطع عضو، نقص عضو، یه ضرر تکوینی واقعیه، ربطی به قرارداد و خواست و عدم خواست و آگاهی و عدم آگاهی مردم نداره. اما ضرر عرفی دو مدله، یکی پس نوع دوم ضرر عرفی اعتباری، یعنی ضرری که منشأ آن اعتبار عرف و عقلاست، اما در ادامه به مثابه یک واقعیت تکوینی نزد همگان، یعنی نزد عرف و عقلا شناخته میشه. سرچشمش یک اعتباره، اعتبار عرفه، اعتبار عقلاست، منشأش اعتباره، نه تکوین و ذات و واقعیت و نفس الامر، نه، بلکه منشأ اون یک اعتباره، یک قرارداده. اما در ادامه مردم معامله یک واقعیت تکوینی با اون میکنن، فکر میکنم فی الواقع هم این گونه است. در اینجا در این مدل در حقیقت عرف با ایجاد منشأ این ضرر، موقع منشأ این ضرر رو ایجاد میکنه، فردی حقیقی از این ضرر رو ایجاد میکنه، فرد حقیقی از اون ایجاد میکنه. مثلا دقت کنید چطور میشه فرد حقیقی، حالا بعد مثال فقهی و اینش هم عرض میکنیم در متن، ولی اینجا اجمالا دقت کنید. مثلا عرف میاد به ایستادن، به قیام اعتبار میده، اینو میگه اگر میخواهی، اینطوری عبارت رو میخواید بنویسید کوتاه‌تر باشه، این مدل بنویسید، مثل اعتبار بخشی به ایستادن به منظور تعظیم و بزرگ داشته فردی که به مکانی وارد میشه. اینجا بس ضرر نیست، فقط میخوایم مثال بزنیم که یه اعتبار بعد به مثابه تکوین میشه. عرف میاد میگه نشانه تعظیم و بزرگ داشت و احترام به یه بزرگی که وارد مجلس میشه اینه که تمام قد جلوش بایستیم، یه اعتباره، یا دست رو سینه بگذاری، یا کلاهتو از سرت برداری، خم بشی، عرف یه اعتبار میکنه. در ادامه این اعتبار اصلا به مسئله یه امر تکوینی تلقی میشه، اصلا گویا ذاتن این گونه است. پس ضرر عرفی اعتباری که در ادامه به مثابه یک واقعیت تکوینی نزد مردمان شناخته شده، این هم نوع دوم ضرر. نوع سوم ضرر عرفی اعتباری، ضرر عرفی اعتباری مختص به یک عرف خاص، این هم نوع دیگری از ضرر دیگر. پس ضرر یا تکوینیه یا عرفی. ضرر عرفی خودش دو قسمه، ضرر عرفی اعتباری که در ادامه به مثابه یک واقعیت تکوینی شناخته میشه، نوع دوم ضرر عرفی اعتباری مختص به یک عرف خاص، نه به همه عقلا اون را معتبر بدونن، یه عرف خاص. مثل چی؟ مثل نقص ملک یا حق از نگاه گروه خاصی که ملکیت یا حق را در مورد خاصی اعتبار کردن، در مورد خاصی اعتبار کردن. مثلا ملکیتی درباره تولیدات مجازی، تولیدات دیجیتال قائل شدن. حالا اگه کسی بیاد نقص ملک کنه یا نقص حق معنوی، حق مالکیت معنوی رو میگن، مثلا یک طرح پژوهشی رو ثبت کرده باشه ولو انجامش نده، میشه مالک معنوی اون. یه جایی عده اینو ملکیت برش قائل بشن، مردم عادی پشیزی هم بر اون قائل نیستن. دیدید میگن آقای همه درس خوندید، این کتابا اینا میشه چند تا پیتزا باش خرید مثلا، یا چند کیلو میوه باش خرید، یا نه این ولی حق معنوی، مالکیت معنوی، اختراعات و اینا، خب خیلی الان بشر و بخشی از بشر انسان ها رو این حساب باز میکنن. به هر حال مثل نقص ملک یا حق از نگاه گروه خاصی که ملکیت یا حق را در مورد خاصی اعتبار کردند، اما از نگاه گروه دیگری که ملکیت یا حق را در اون مورد اعتبار نکرده اند ضرر نیست که نقص وارد کردن به اون، اینو بهش میگن ضرر رسوندی بهش، مثلا اونو ملکیت یا حقی برای اون قائل نشدن، اعتبار نکردن. این هم یه مدل دیگر از ضرر. پس دقت کردید دوستان، سه قسم ضرر داریم: یک ضرر ذاتی و تکوینی، دو ضرر عرفی. ضرر عرفی خودش به دو قسم تقسیم میشه: ضرر عرفی اعتباری که به مثابه تکوین مواجه میشن باش شناخته میشه، دو ضرر عرفی اعتباری مختص به یه عرف خاصی که قالب ملکیت یا حق در یه مورد خاص شده و این برای دیگران ارزشی نداره، لذا نقص وارد کردن در اونها رو دیگران ضرر نمیدونن، یه عده خاص ضرر میدونن. حال سوال اینه، سوال این سه قسم که نوشتید، الان سوال اینه که دایره شمول ضرر از نظر لغت تا کجاست؟ لغویین موقع حدیث لا ضرر و لا ضرار رو میخوان معنا کنن، ضرر چه نوع ضرری مد نظرشونه؟ ضرر ذاتی و تکوینی فقط یا اهم از اون؟ آیا خصوص ضرر ذاتی و تکوینی موضوع له لفظ ضرر هست؟ یا ضرر ذاتی و غیر ذاتی، هر دو؟ بر اساس این فرض دوم که هر دو باشه، آیا واضع لغت خصوص ضرر عرفی موجود در عصر خودش را لحاظ کرده، همونایی که در عصر خود ضرر تلقی می شدن از نگاه عرف، و در نتیجه شامل ضررهای نوپدید نمیشه؟ مثلا ضرر الان در حوزه فضای مجازی و ارز دیجیتال و امثال اینها شامل اینا اصلا نمیشه، یا معنای جامعی را لحاظ کرده است؟ معنای جامعی را لحاظ کرده، در نتیجه شامل ضررهای نوپدید هم می شود. اینا سوالاتیه. دایره شمول از نظر لغت تا کجاست؟ آیا خصوص ضرر ذاتی و تکوینیه یا ضرر ذاتی و غیر ذاتی و عرفی و همه را شامل میشه؟ بر اساس این فرض دوم، آیا واضع لغت خصوص ضررهای اعتباری و عرفی اصل خودش رو لحاظ کرده که دیگه شامل ضررهای نوپدید نمیشه این روایت مثلا، یا معنای جامعی را لحاظ کرده که شامل ضررهای نوپدید هم میشه؟ ادامه بنویسید. هر کدام را که بپذیریم، یعنی هر کدام از این سه فرض را، بگیم ضرر ذاتی فقط مراده، بگیم که ضرر اهم از ذاتی مراده، ولی واضع لغت خصوص ضرر عرفی مد نظر مورد در عصر خودش را لحاظ کرده، یا ضرر عرفی ضرر عام مراده و واضح معنای جامع را لحاظ کرده، هر کدوم از این سه شق را که بپذیریم، باز هم این سوال مطرح است که آیا صدور کلامی که مشتمل بر عنوان ضرر است از سوی شارع، یعنی این قاعده لا ضرر که شارع آمده بیان کرده، گفته لا ضرر و لا ضرار مشتمل بر عنوان ضرره، آیا قرینه است بر اراده ضرری که خود او به عنوان ضرر پذیرفته، یعنی ضرری که شارع اون را ضرر میدونه؟ این روایت یه قرینه است بر این که فقط اون ضررهایی که شارع ضرر میدونه میفرمه لا ضرر ولا ضرار، و الله خب ممکنه یه چیزایی ضرر هم باشن ولی شارع اونا ضرر ندونه و حکم اونطوری داشته باشه، یا آن که قرینه‌ای بر اراده خصوص چنین ضرری نیست. یعنی صدور این کلام، صدور کلام مشتمل بر عنوان ضرر، قرینه بر اراده خصوص چنین ضرری نیست، یعنی ضرری که شارع فقط اون را ضرر بدونه. یه قد به عبارت دیگه بنویسن دوستان و تطبیق کنیم. اگر بگوییم لفظ ضرر، میترسم به اینجا نرسیم دوستان، حالا اجازه بدید من تطبیق کنم این را، اگر رسیدیم فبها، اگر نه چون که ابتدای بحث جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. حالا این چون یه صفحه ای الان من از خارج گفتم، بعد تطبیق کنیم. و اما شمول القاعدت للضرر العرفی المذکور، اما این که در سطر اول گفتیم این قاعده تعم الضرر العرفی، شامل ضرر عرفی هم میشه. حالا میفرماد شمول این قاعده به ضرر عرفی که ذکر شد توضیح میخواد. فتوضیحه انه یتصور للضرر ثلاثه اقسام، سه قسم، سه نوع برای ضرر قابل تصوره. القسم الاول ما کان ضررا ذاتیا تکوینیا واقعیا نفس الامری، یا اونی که ضرر ذاتی تکوینی واقعی نفس الامری باشه. یعنی چی؟ من دون ای دخل لاعتبار عقلایی فی، اعتبار عقلایی و قرارداد اجتماعی هیچ دخلی در اون ضرر نداره، ضرر واقعی، مردم بدانن یا ندانن، بخواهند یا نخواهند، دوست داشته باشن یا نداشته باشن، اون ضرر هست. که نقص العضو، این یه مدل ضرر. القسم الثانی ما کانه، یعنی ضرری که کانه منشأ اون ضرر اعتبارا عقلایی، یا منشأش اعتبار عقلایی و قرارداد اجتماعی است. ولکنه صار بعد اعتبارهم، اما تبدیل شده بعد از اعتبار عرف، امرا تکوینی یا عند الجمیع، به مثابه یک امر تکوینی نزد همه عقلا در آمده. فیوجد العرف فردا حقیقیا للضرر به ایجاد منشأه، پس ایجاد میکنه عرف یه فرد حقیقی را برای ضرر به وسیله ایجاد منشأ ضرر. یعنی موقع اون اعتبار رو میکنه، گویا یه فرد حقیقی برای ضرر درست میکنه. نظیر و مثل، حالا مثال غیر ضرری شو بزنیم، نظیر و وضعهم القیامه، همانطور مثل اعتبار مردم قیام را، ایستادن را، من اجل تعظیم القادم، به دلیل یا به خاطر، به سبب بزرگ داشته در آمده قادم، کسی که از در میاد، کسی که وارد میشه. حیث یتحقق التعظیم بهی حقیقتاً، به این دلیل که محقق میشه تعظیم بهی، یعنی به این قیام حقیقتا تعظیمه. لأن تعظیم لا یراد بهی الا اظهار الاحترام به مبرز ما، زیرا بزرگ داشت و تعظیم معنایی نداره مگر اظهار اون تعظیم و احترام به یه مبرز، به ابراز کننده ای، به مبرز ما، به یه ابراز کننده ای، به یه وسیله ای، به یه نشانه ای. حالا مثال ضرریشو میزنه که ما از خارج نگفتیم، متن رو دقت کنید. و من امثلت هذا القسم فی باب الضرر، از مثالهای این قسم دوم در باب الضرر اینه. ما لو فرضنا ان جمیع الاعراف یعتبرون الحق او الملک لمن هذا مقدارا قلیلا من الماء، مثل جایی که فرض کنیم که همه عرف ها، یعنی همه مردم، اعتبار میکنند حق یا ملک را برای کسی که حیازت کرده مقدار کمی از آب را، مقدار کمی از آب دریا را رفته جویی کشیده به سمت مزرعه خودش بیاد. حازه یعنی استیلا پیدا کردن. میدونید حیازت در لغت به معنای زمیمه کردنه، یعنی گویا فرد میره یه تکه ای از زمین، تکه ای از آب، خاک یا هر چیزی را زمیمه ملک خودش میکنه، به ملک خودش در میاد. در لغت هم که از اسباب ملکیته، اون قاعده من حازه ملک، کسی که حیازت کنه مالک میشه. حیازت از اسباب ملکیته، مقصودم از حیازت یعنی همون استیلا، تسلط، بر چیزی که تسلط و استیلا بر چیزی که ملک شخصی نبوده، مثلا بیابانی رو رفته تو سنگ چینی کرده دورش رو مال اون میشه، آب دریا ماهی های داخل دریا رو میره تور میندازه ملک اون میشه، اون بخشی که در داخل تورش میاد در حقیقت حیازت به این بله. فان من الحائز المذکور، من حیازت کننده این گونه، کسی که بخشی از آب را حیازت کرده، ان تصرف، بیا منعش کنیم که تو حق تصرف نداری، این ماهیایی که گرفتی حق تصرف درشون نداری، این آبی را که از دریا برداشتی و به سمت مثل مزرعه خودت هدایت کردی حق تصرف نداری. فرماید این معنی کردن فردون حقیقی من النقص و ضرر عند الجميع، همه مردم این را حقیقتا نقص و ضرر میدونن، با اینکه اولش اعتبار بوده، عرف اعتبار کرده یکی از اسباب ملکیت را گفته حیازت باشه، یکی از اسباب حق را گفته حیازت باشه، ولی بعدا دیگه معامله حق تکوینی باش میکنه. القسم الثالث، قسم سوم از ضرر، ضرر عرفی اعتباری فقط نزد قوم خاصی، ماکان کذالک، یعنی اون ضرری که هم مثل قبلیه، منشأش اعتبار عقلاییه، ولکنه مختص به عرف خاص، نه جمیع اعراف، بلکه عرف خاص، لکونی فی طول امضاء العرف و قبوله لذلك الامر الاعتباری، به این دلیل که این ضرر در طول امضاء عرف و قبول عرف مران امر اعتباریه، یه اعتباری میکنه اونو قبول میکنه، بعد خب نقص اون را، رد اون را، منع از اون را ضرر میدونه. مثل چی؟ میفرماید به هازان نظیر و عنوان ضرر المنطبق علی نقص فی ملکن او حقن اند عرفن، ادامه داره، یعنی این نظیره مثل عنوان ضرر که منطبق میشه، تطبیق میکنه بر نقصی در ملکی یا حقی نزد عرفی که یعتبر الملکی اول حقیه فی ذلک المورد، اعتبار کرده ملکیت یا حقیت رو در اون مورد، فانه به منظار ذلک العرف یکون نقصه ضررن، شأن چنین است که از نگاه اون عرف، از نظر اون عرف می باشد نقص این ملک یا حق ضرر، اونها این را حق می دونستن، ملک می دونستن، نقص وارد کردن در اون ضرر تلقی میشه، به خلاف منظار عرف لا یعتبر ذلک الملک اول حق، برخلاف دیدگاه و نظرگاه عرفی که اعتبار نمی کنه اون، اعتبار نکرده اون ملک یا حق رو، اونو معتبر نمی دونه. هازهی اقسام متصور الضرر، این سه تایی که گفتیم اقسام متصور برای ضرر، سه مدل ضرر قابل تصوره. فلیلاحظ، حالا مسئله اینه، ملاحظه کن، در نظر بگیر که هل ضرر موضوع لغتن، آیا لفظ ضرر، ضرر رو داخل گیومه بگذارید، هل ضرر از نگاه لغت وضع شده لخصوص ضرر ذاتی، اون قسم اول، اول اعم منه، یا معنای اعم از ضرر ذاتی و غیر ذاتی، و علی الثانی، اگر برای معنای اعم وضع شده، فهل الواضع لاحظ خصوص ضرر عرفی الموجود فی اصره، آیا اون واضع لغت ملاحظه کرده خصوص ضرر عرفی که در زمان خودش بوده که نتیجهش این میشه، فلا یا اون مستجد من، شامل نمیشه جدیدهای از ضرر را، یعنی ضررهای نوپدید را، اولا از معنا جامعا، یا معنای جامعی را لحاظ کرده که ینطبق علی ما یتجدد فی کل عصر، انطباق داره، منطبق میشه بر هر چیزی که جدید نوپدید هم هست در هر زمانی. مثال غیر ضرری میزنه، میگه نظیر و تطبیق لفظ مصباح، واژه مصباح یعنی چراغ، تطبیق میکنه الان مصادیق چراغ، مصادیق این، مصادیق مصباح، التي تطورت طیلت از منه، که تطور پیدا کرده در طول زمان، چرا یه موقع شم بوده با موم درست میکردن، یه موقع با نفت بر چراغ روشن میکردن، الان با الکتریسیته و با انرژی هسته‌ای و و و و این همه مدل های جدیدی از چراغ که هست، نور هست. یا چراغ قوه را در نظر بگیرید، با این چراغ های چند هزار واتی در نظر بگیرید که نور میدن. خب اینا همه لفظ مصباح بر همشون تطبیق میکنه. خب این پس سه حالت شد. و علا ای حالن، بر فرض، به هر ترتیب، هر کدوم از این ستا باشه، تارتن نقول، گاهی اینطوری میگیم که به ان صدور الکلام المشتمل علا عنوان الضرر من الشارع المقدس، صدور کلامی که مشتمل است بر عنوان از ضرر، اینو داخل گیومه بگذارید، بر عنوان ضرر از شارع مقدس، این شارع مقدس آمده فرموده لا ضرر ولا ضرار، گاهی میگیم که این قرینتون علا ارادت الضرر المقبول عنده، قرینه است بر اراده ضرری که نزد خود شارع مقبوله. و اخرى، و گاهی هم نقول به ان صدور همین لا یکون قرینتن علا ذالک، صدور این کلام من هو یعنی من الشاره لا یکون قرینتن علا ذالک، قرینه بر این نیست. یعنی قرینه بر چی نیست؟ مشاره علی ذالک اراده ضرر مقبول نزد خودش، بلکه یک معنای عام را مراد کرده. حالا این همه تصویر مسئله بود. از اینجا به بعد میفرمایند فلو قلنا به کون ضرر موضوعا فی اللغه، ادامه داره که حالا اصل استدلال میخواد ذکر بشه. فعلا مقدمات بود قاعده لا ضرر و اینکه شامل چه نوع ضررهایی میشه و چه نوع ضررهایی داریم توضیح داده شد. حالا میخوایم ببینیم که این قاعده چطور دلالت میکنه بر حجیت سیره عقلائیه. این انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.